بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوعی که در جلسات گذشته مدتی مورد بحث و بررسی ما بوده این بود که در مکتب اهل بیت علیهم السلام در باب شناخت خداوند متعال راه‌های مختلفی مطرح شده است که راه تفکر عقلی یکی از مهمترین این راه‌ها، یعنی ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین وقتی که خواستند افراد را درباره مسئله خداشناسی راهنمایی کنند، هم به تدبر و تعقل تشویق کردند و دعوت کردند و هم خودشون عملا بحث‌های عقلی، تأملات و در حقیقت بررسی‌های عقلانی در این باره را به کار گرفتند. فرض کردیم که این راه یا این شیوه خود در دو سطح مطرح شده است که یکی تعبیر کردیم سطح ساده تر و شاملتر فراگیرتر که آن عبارت است از تفکر عقلی در جهان خلقت، آیات آفاقی، آیات انفسی و امثال اینها، و به عبارت دیگر تفکر عقلی در افعال الهی که به اصطلاح منطقی می شود روش انی. خب روش انی برای قالب و نوع افرادی که علاقه مند به این بحث ها باشند قابل این است که انی امکان پذیره و برای اونها قابل دسترسی است. اما نوع دیگر از تفکر عقلی در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام سطح عالی تری دارد که اصطلاحاً به تفکر عقلی فلسفی نامیده شده است. استاد مطهری مخصوصاً در کتاب سیری در نهج البلاغه در خصوص نهج البلاغه این تعبیر را به کار برده که می فرمایند یک بخش از مباحث الهیاتی نهج البلاغه بحث‌های تعقلی فلسفی است و می‌فرمایند اون جنبه‌ای که اعجاب و اعجاز نهج البلاغه را بیشتر نمایان می‌سازد چشمگیرتره همین بخشه. خب این بخش اگر کسی بخواهد به تفصیل وارد بشود در باب خداشناسی دامنه خیلی گسترده‌ای داره و سالها واقعا بدون مبالغه سالهای درسی نیاز به بحث و بررسی و گفتگوی علمی داره با چند جلسه و اینا تمام بشو نیست. حالا در حدی که ما این هم به یک مناسبتی وارد شدیم، موضوع اصلی بحث ما نبود ولی به یک مناسبتی که دیدگاهی را بررسی می کردیم از متفکرین غربی آقای کارل بارک اگر یادتون باشه، نظریه ایشون را که در باب الهیات به عنوان نماینده یکی از افکار مطرح در دنیای غرب کنونی بررسی می کردیم، ایشان روش تفکر عقلی و فلسفی را غیر مفید و به اصطلاح ناکارآمد تبیین کرده بودند و تفسیر کرده بودند. ما برای نقد این مطلب وارد این بحث شدیم، یه مقداری دیدگاه متفکرین اسلامی و فلاسفه اسلامی را گفتیم و بالاخره از منظر قرآن به مسئله نگاه کردیم. اگر حالا این بحث را جمع آوری می شد، من متأسفانه امسال فرصت نکردم. معمولا در طی سالهای قبل بحثایی که اینجا مطرح می کردم بعضیش را قبل از درس می نوشتم، بعضی ها را بعد از جلسه درس می رفتم و می نوشتم و بالاخره با یه مقداری فاصله جزوش آماده می شد و می دادیم، تایپ می کردن و بعدم تکثیر می شد، در اختیار دوستان قرار می گرفت. ولی امسال متاسفانه توفیق پیدا نکردم، یه بحثای دیگری هم که دارم مجال نشد. حالا اگر عزیزانی که در محضرشون بودیم اینها رو منظم نوشته باشن و لطف فرمانده ببینیم جامع باشه، روش اقدامی بکنیم که این مجموعه به صورت منظم هم در اختیار دوستان قرار بگیره. بحث خیلی زیادی شده، خیلی بحث‌های فراوان و در حد خود مهم و راهگشا بوده. به هر حال به مناسبت این مسئله بود که ما وارد این بحث شدیم و از جمله به این مسئله پرداختیم که خداوند متعال را ما چگونه تصویر می کنیم، چه تصویری عقلانی از خدا ما می توانیم داشته باشیم که شایسته مقام الهی باشه و دچار تشبیه و تعطیل و شذوذات و انحرافات نشود. در حقیقت اصل بحثمون وارد این مسئله شدیم به این مناسبت و خود به خود رفتیم تو وادی دیدگاه هایی که در باب نسبت بین خداوند و جهان، یعنی وحدت گرایی، کثرت گرایی و بعد نظریه وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، اینا همه به خاطر این مسئله بود که گرفتار شدیم و خلاصه روزها و در ساعتهای زیادی وقتمون را جهت گذاشت. جمع کردیم دیگه به لطف الهی در جلسه گذشته این بحث خیلی پیچیده، سنگین، دشوار که فکر میکنم ما تا حدی موفق بودیم. حالا نمیخوام ادعا بکنم که دیگه 100% این بحث را شفاف کردیم، اما نسبت به اون چیزایی که به هر حال در کتاب‌های ولو بزرگان هست، اعاظم، اساتین همین فن، با استفاده از فرمایشات اون بزرگان البته و با کمک دوستان، همین نقدها، اشکالها، پیشنهادهایی که عزیزان مطرح می‌فرمودید بسیار کمک می‌کرد، یعنی خود حقیقت خیلی استفاده می‌کردن از این اشکالها که در متن در جلسه مطرح می‌شد یا بعد از دوستان گاهی اندازه همین مقداری که ما اینجا خدمت شما هستیم پیش می آوردن خارج از جلسه. من چون پیاده معمولا رفت آمد می کنم در بین راه صحبت می کنم. این بحث ما جمع کرد منتها واقعا اگر کسانی همت و ذوق و علاقه داشته باشند با توجه به اینکه در حوزه علمیه فعلا بحث های پژوهشی به عنوان رساله های علمیه مطرح است، این کار خوبی است. اصل این ایده در حوزه علمیه مطرح شدن ایده بسیار ارزشمند است، منطقه به شرطها و شروطها، یعنی که خوب مدیریت بشود، درست مدیریت بشود و به معنی کلمه پژوهش و تحقیق انجام بگیره. صوری سازی و صورتهای ظاهر سازی و جمع کردن و اینها نباشه، یعنی بحث مدرک درست کردن و حالا ما این مدرکی بگیریم هم سطح 3 داشته باشیم، سطح 4 داشته باشیم، این حالت آفته. حالا این تنیم تمامیش آمده چون حقیر میدونید در این بحثای رساله ها و اینها کمابیش در ارتباط است. این به عنوان یک پدیده بعد یک آفت آمده، اما اصل این ایده خیلی خوبه، چون انگیزه ای می شود که یک کسی که 10 سال کمتر بیشتر در حوزه تحصیل کرده خودش را ارزیابی کنه، ببینه که بعد از گذشت این 7-8 سال حالا در سطح 3 کارشناسی به اصطلاح ارشد بر اساس عناوین رایج چه مقدار میتواند از آموخته های خود استفاده کنه و یک مسئله ای را تحقیق کنه در این حد. البته بله، خب فرصت خیلی خوبی هم هست. اقلن 4 نفر، حالا اقل اکثر دیگه 4 نفر مفت و مجان در اختیار آدم قرار میگیره. اگر غیر از این باشه کسی بخواهد یک کار تحقیقی کنه، یک نفر را پیدا کنه، آقا خواهش میکنم نوشته مرا شما مطالعه کنید، قوت و ضعفش رو به ما بگید، اینها یا کار دارم وقت ندارم، اینها خیلی باید بدوه تا یک نفر پیدا کنه. ولی این همینطورا بدون هیچ گونه هزینه ای که بخواهد طرف بپردازد، این هزینه رو خب به هر حال حوزه داره پرداخت میکنه. حالا هزینه زیادی البته نیست، شما خیال نکنید که به ازاقیل راهنمای بل حوزه اصلا قابل اصلا مثل صفر در مقابل فرسون میلیون داره چیزی نیست. ولی خب به هر حال حالا همون مقدار برای طلبه سنگینه، به هر حال 60,000 تومان 100,000 تومان برای طلبه هم سنگینه. به هر حال این استاد راهنما هست، مشاور هست، 2 تا داور بعد داوری می کنند، به خصوص اون داوری ها خیلی مهم می شود که اونها با دید نقد کار آدم را نقادی می کنند و باید دفاع بکنه. حد کردم اگه اینها همه درست انجام بشه با دقت خیلی فرصت خوبی. و در همین بحث ما می بینید من گاهی یک موضوعاتی که به نظرم میاد موضوعات علمی و خوب مفید، اینها را پیشنهاد میدم که آیونی که علاقه دارم برای رساله نویسی و اینها داشته باشم، حالا مقالات رسالات. همین بحث حدود معرفت عقلی در الهیات، یعنی حقیقتا اگر این کسی ذوق علاقه داشته باشه وارد بشود، ابتدا در حد یک رساله سطح 3 که بیشتر باید آرا و اندیشه ها را جمع آوری کنه، ساختارمند کنه، نظاممند کنه، و بعد در حد سطح 4 که به اصطلاح باید اجتهادی و نظریه پردازی باشه که عقل بشر در عرصه خداشناسی در معرفت خدا چه حد و حدودی داره، دیدگاه هایی که وجود داره، اونایی که اصلا نفی مطلق هیچ توانمندی برای عقل قائل نیستن، اونایی که عقل را در حقیقت کافی میدانن، اونایی که به هر حال محدود میدانن محدودیتش چی هست. این موضوع خیلی خوبی است، حدود معرفت عقلی در الهیات، یا به عبارت دیگر حدود توانمندی عقل در خداشناسی در معرفت خدا. مثلا من همین دیشب که همینطوری نشسته بودم، فقط در حدی که آدم وقتی به یک مسئله درگیری ذهنی داره شاید خوابم که میبینه در همین زمینه ها خواب میبینه، واقعا اینطوری میشه. بله، حالا گاهی آدم نشسته هر میشود که نپشت میز مطالعه یا در جای مطالعه، ولی همطور هم که نشسته آدمی که اهل تحقیق و مطالعه هست دیگه همه جا تا بتواند از وقتش برای اون کار خودش استفاده میکنه، ولی تو ماشین باشه، توی قطار باشه، هواپیما باشه، مسافرت باشه، مجلس حتی مهمانی باشه، هر چه باشه مهما امکن سعی میکنه که اون هدف را داشته باشه و استفاده کنه. این رو هم انشالله که همینجور هست. این توحید مرحوم صدوق را من میشه گفت یک تورقی کردم، همینطور گفتون بارها و سالها خیلی با ایستاب اونس دارم، دنبال این بودم ببینم آیا بازی نکته جدیدی در لابلای این روایات در واقعی استفاده تعبیری یک کلمه یک مفهوم ویژه‌ای که من توجه نکرده باشم استفاده کنم. این واقعا جای کار داره، اینا مباحثی که خب مستحضر هستید در حوزه های علمیه به اون شکلی که باید مطرح بشه نشده، که این توحید شیخ صدوق یا مثلا بحث های خداشناسی کلینی کافی و جاهای دیگه. اینا متن خونده بشه، حالا سند هم بررسی بشه، جمع بین روایات، اینها در حقیقت عامش، خاصش، مطلقش، مقیدش، مجبر، مقیم و امثال اینها. نه، این کارا نشده، یعنی به شکل گسترده و رسمی نشده. جا داره البته واقعا یک خلایی در حوزه های علمیه که این باید یه رفتی بشود. ای کاش که توسط بزرگان حوزه، شخصیت های درجه اول حوزه این بطرح می شد که این راه را باز کنن، رسمیت پیدا کنه، تا کم کم دیگران هم بیا به دنبال اونها و ادامه پیدا کنه. در هر حال این مسئله را من می خواهم در ادامه این بحثای گذشته مطرح بکنم که در روایات ما گاهی به احادیث و روایاتی برخورد میکنیم که به ظاهر برخلاف اون مطالبی است که تا حال گفتیم. یعنی تا حال سخن این بود که در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام هم تشویق است به تفکر عقلی و هم در متن احادیث تفکر عقلی عمیق سطح خیلی عالی به کار گرفته شده. خب اینا اگر ممنوع بود خود ائمه عمل نمی کردن، یعنی چیزی که ممنوع باشه پیشوای یک امت، رهبر الهی یک جامعه، کار ممنوع را خودش عمل نمی کنه. و الا ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، در واقع امام قول و فعلش حجته. اگر خودش وارد یک میدان شد، کاری را به صورت خاصی انجام داد، این می شود در حقیقت سنت، یعنی می شود الهی، می شود مشروع. پس لازم نیست که ما دنبال اون روایاتی بگردیم برای مشروعیت و مقبولیت و مطلوبیت این کار، این تفکر عقلی، که مستقیم دعوت کرده باشن، که البته اونم لازم نیست فقط دنبال اینا بگردیم، بلکه همین که ببینیم امیر المؤمنین، امام صادق، امام رضا، ائمه دیگر، حالا من سه امام نام میبرم چون در این خصوص با توجه به شرایط و خصوصیات یک شاخصهایی هست در امیر المؤمنین و امام صادق و امام رضا سلام الله علیه اجمعین، که میبینیم خودشون وارد شدن. البته گاهی هم نهیب زدن، هشدار دادن، اینا رو باید کنار هم گذاشت. حالا به هر حال در مقابل این بخش از روایات گاهی میبینیم گفتن آقا شما در باب صفات خدا و خداشناسی برید سراغ قرآن، ببینید قرآن چی میگه، همون را بپذیرید و برگزینید. و اگر دیدید که در قرآن این بحث نیست، اصلا اینا علمش رو واگذار کنید به اهلش و دیگه وارد نشوید، تعقیب نکنید. روایات اینجوری داره. خب چه بسا کسی با استناد به این گونه روایات بگوید آ در مقابل اون دست روایاتی که شما به اونا استناد کردید برای مطلوب و مشروع بودن بحث های عقلی در مباحث خداشناسی، اینا هم ما را نهی میکنه، چه باید کرد؟ آیا معارضه ای نیست؟ اگر معارضه است، حل این معارضه چگونه است؟ به هر حال این به عنوان یک سوال در اینجا مطرحه. حالا من برای نمونه که دو تا روایت اول محضرتون میخوانم، کتاب الالهیات که شاید بعضی دوستان داشته باشید، صفحه 86 و 87 این نمونه از این روایات آمده. قال رجل الامام رضا علیه السلام یا ابن رسول الله صف لنا ربک فان من قبلنا قد اختلفوا علینا، را برای ما توصیف کن، برای اینکه کسانی که نزد ما هستند در این باره اختلاف کردند. این اولا نشان می‌دهد که درباره خداشناسی و صفات خدا اقوال مختلفی بوده که در روایات دیگر هم اشاره شده تشبیه گرایی بوده، تنزیه بوده. چون در زمان امام رضا میتونید دیگه بازار این بحث‌های کلامی در بین معتزله و اهل الحدیث که حنابله باشن نقطه مقابل، این مباحث مباحثی بوده که خیلی رایج بوده در همون دوران، به خصوص حضرت امام رضا سلام الله علیه. میگه آقا اینایی که نزد ما هستن، خب شیعه ها هم در جامعه اسلامی زندگی میکردن، این اختلافات را باش مواجه میشدن. حالا از امام سوال میکنه که امام رو راهنمایی. امام چنین فرموده است: انه من یصف ربه بالقیاس لا یزال دهرت الالتباس. یکی، یعنی در حقیقت یک راه را نفی میکنه امام، از اون نفی میکنه اون چیزی قیاس. قیاس یعنی همون تشبیه. این قیاس مرا قیاس در حقیقت فقهیه، همون تشبیهه. اگر کسی بخواهد خدا را با مقیاس گرفتن مخلوق و انسان و مانند آن بشناسد، این دائما در التباس و اشتباه مائلن عن المنهاج، معناش واضحه دیگه، یعنی منحرف کج میره از راه درست. ضائعن عن الاعوجاج، هی مثل باطلاق، مثل کسی که داخل یه باطلاق میشه، هی میره فرو میره فرو. اگر وارد این ورطه بشود، یعنی ورطه قیاس و تشبیه، هی میره پایین، یعنی از خداشناسی دور میشه، از قله، از نقطه شامخه معرفت دور میشه. ضالن عن السبیل، از راه حق گمراه میشه. قائلا غیر الجمیل، حرفای نازیبا میزند در این بادی. خب حالا این نهی کرد. ائمه سبکشون اینجوریه، اون انحراف را بیان میفرمایند، اما طرف را حیران رها نمی کنند. خب حالا اینا بده، خب شما چی جایگزین دارید که ما برویم؟ صرفا نهی کردن، فلان کار بده، فلان کار حرامه، فلان جلسه نرو، این کافی نیست. حالا در هدایت ارشاد جامعه این بحث خیلی مهمیه که باید یک نقطه مقابلی را پیشنهاد داد که اگر فلان فیلم را نبین، پس فلان فیلم را ببین، اگر فلان مقاله را نخوان، این را بخوان، اون کتاب بده، این کتاب خوبه، اون جلسه بده، این جلسه خوبه. این باید نقطه گزینه مقابل داشته باشه. و عرفه به ما عرف بهی نفس، ملاحظه کنید، میفهمن من خدا را اونطوری معرفی میکنم که خودش خود را معرفی کرده. من غیر رؤیت، البته خدا را که ندیده این و نمیبینیم، اما اونطوری که خودش معرفی کرده معرفی. و عصفه به ما وصف نفسه من غیر صورت، به اون صورتی نداره، یعنی وصفی که خدا برای خودش داره اینه که رؤیت پذیر نیست. صورت به معنای معهود و متعارف، صورتی که ما به کار میبریم. لا یدرک بالحواس ولا یحاس بالناس معروف به غیر تشبیه متدان فی بعده لا بنظیر لا یمثل خلیقته ولا یجور فی قضیه. این حالا یک روایت که البته این در این روایت نقطه اصلی این بود که راه تشبیه مذمومه و اونطوری که خدا خود را معرفی کرده ما باید خدا را بشناسیم، نه غیر از آن. اما حالا البته خدا خودش را کجا معرفی کرده، چطور، در این حدیث نیامده، یعنی از قرآن ذکری نشده. اما در حدیث دومی که حالا میخوانم، از امیر المؤمنین علیه السلام، صدر حدیث را که باز نظر داره به روش های تشبیه گرایانه و نهی و مذمت آن، این مقدار را نمیخوانم که مقدار از وقت تفجیه بکنیم تا اینکه برسه به اینجا. حضرت ما دلک القرآن علیه من صفتهم فتبعه. در اون حدیث امام رضا سلام الله علیه این بود که اونجوری که خدا خود را معرفی کرده، امیرالمومنین قرآن را به عنوان آدرس بیان می‌فرماید که در قرآن خدا خودش معرفی کرده. ما دلک القرآن علیه من صفتهم فتبعه لیوصل بینک و بین معرفت. قرآن تو را با معرفت خدا، رابطه تو را با خداشناسی برقرار. و اتم بهی، اقتدا بکن به قرآن، و استضع به نور هدایتی، از نور هدایت قرآن استضاء کن. فانها نعمت و حکمت اوتیتهما، قدر قرآن را بدان، نور نعمت و حکمت قرآن، بله فانها یعنی این هدایت قرآن، فانها یعنی هدایت قرآن، نعمت و حکمت، هم نعمت است و هم حکمت است از جانب خدا که خدا به تو داده. فخذ ما اوتیت، اینی که بهت ارزانی شده ای را اخذ کن، دریافت کن. و کن من از شاکرین، شکر خدا را هم بکن، الحمدلله که قرآن آمده خدا را برای ما شناسنده، که ما برای شناخت خدا می توانیم از این منبع نورانی استفاده کنیم. و ما دلک الشیطان علیه مما لیس فی القرآن علیک فرضه ولا فی سنت الرسول و ائمه الهدى اثره فکل علمه الى الله عز وجل. اون مقداری که قرآن بیان کرده اونا رو بگیر، اما اون چرا که شیطان دلالت میکنه تو را به سوی او، ما دلک از شیطان علیه، که در قرآن نیست، یعنی اون چیزایی که شیطان نیست غیر قرآنیست، خلاصه راهنمایی های قرآنی، راهنمایی های یا گمراهی ها دیگه، راهنمایی که نیست البته، گمراه کردن های شیطانی. اونایی را که شیطان میخواد به ما راه نشان بده، راه شیطانی را بذاریم کنار، در مقابل راه قرآن، در قرآن نیست، در سنت پیغمبر و ائمه هدا هم نیست. اینها را علمش را به خدا واگذار بکن. فإن ذلك منتهى حق الله علیه، نهایت حق خدا بر توی عبد و مخلوق اینه که در چارچوبی فکرت را به کار بگیری و شناخت و معرفتت را که خودش به تو داده. یعنی اگر میخوای حق خدا را رعایت کنی، این رعایت پاسداشت حق خدا بر تو در معرفت اینه. حالا در عمل چکار باید کرد؟ اگر آدمی بخواد حق خدا را در عمل رعایت کنه، باید به احکامش عمل کنه، یعنی غیر از اون بایدها و نبایدهای الهی را بر نگذینه. در معرفت هم همینطور، توصیفهای خدایی را باید ملاک قرار بده، اما اگر یک توصیفی شیطانی غیر قرآنی، غیر نبوی و غیر بلغی، یعنی از ائمه اهل بیت، اگر این نباشه باید اینا رها کرد. این یک حدیث در البته اون حدیث اول که خوندم محضرتون توحید بود، توحید شیخ صدوق رضوان الله علیه باب دو حدیث 9. اینی هم که الان محضرتون خوندم همون کتابه، کتاب از توحید، که خیلی کتاب ارزشمند نیست، اگر ندارید این کتاب را یلیق و به این که انشالله این را تهیه بفرمایید و کتاب خان داشته باشید. بله همون کتاب توحید، همون باب، یعنی باب دو حدیث 13. خب این یک روایت. یک حدیث هم از امام صادق علیه السلام بخوانم خدمتتون در همین باره، بعد ببینیم چیکار باید بکنیم و معنای این احادیث، مفاد این روایات چیه. بله این وارد نشوید، بحث نکنید، تحویز و توقف میشه دیگه، تعقل نیست، تفکر نیست، ایسته، ترمزه، نه وارد شدن با روش تعقلی. حالا مفاد ظاهری نده، بعد بحث نکنید. یک شخصی به نام عبدالکریم القطیر نامه می نویسد به حضرت امام صادق علیه السلام و در چند مسئله از امام هدایت جویی و هدایت خواهی می کنه، از جمله در باب توحیده. امام این مکتوبه است، به اصطلاح این حدیث مکتوبه عبدالکریم القصیر میگن، البته مکتوبه مال ایشون نیست، مکتوبه مال عبدالملک اعین، عبدالملک ابن اعین، یعنی حضرت املا میکنه جواب نامه این آقای عبدالرحیم القصیر را، امام صادق جواب میده و فرمیشد که املا میکنه، آقای عبدالملک ابن اعین می نویسه، میشه مکتوبه. فكتب عليه السلام بيدي عبد الملك ابن اعين اعلم رحمك الله ان المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القران من صفات الله عز وجل. مذهب صحیح همونی که در قرآن آمده، صفاتی که در قرآن بیان شده. صنف عن الله البطلان و تشبیه، خاطرتون هست در جلسات گذشته، شاید دو جلسه قبل از این بود، جلس کردم وقتی روایات تأمل میکنید بر اساس نفی تشبیه و نفی تعطیل راهنمایی میکنن. صنف عن الله البطلان و التشبیه، فلا نفی ولا تشبیه. هو الله الثابت الموجود، هو الله الثابت الموجود، تعالی الله عما یصفه الواصفون، ولا تعد القرآن، از قرآن جدا نشو، خارج نشو و تجاوز نکن، فتزل بعد البیان، و الا گمراه می شوید. خب این روایت هم ملاحظه می فرمایید تمرکز روی قرآن داره. اون روایت امیرالمومنین سلام الله علیه، قرآن بعد سنت پیغمبر بعدم راهنمایی ها و فرمایشات خود ائمه هدا. خب اینا که البته مکمل همان در طول همان. این حالا چند تا روایت هست، از این نمونه روایت دیگر هم داریم. پس ممکن است کسی با توجه به این روایات بگوید روش صحیح در خداشناسی این است که ما رجوع کنیم به قرآن، بعد رجوع کنیم به سنت درست نبوی و بعدم به روایات معتبر ائمه اهل بیت، هر مقداری که در اونها آمده به همون بسنده کنیم. وارد بحث‌های عقلی فلسفی و کلامی غیر متخذ و غیر مستند به قرآن یا به روایات دیگه نشوید. این نظریه‌ای که مستحضری بالاخره ادعی از عالمان و مفکران اسلامی از قدیم این نظریه را طرفدار بودند و همچنان هم هستند. اونایی که با فلسفه شدت مخالفند، با کلام هم، با کلام عقلی همونی که در امثال تجرید و اینا هست روی خوشی نشان نمیدهند، صرفا میگویند بایستی رفت و به ظواهر آیات و روایات استناد کرد برای خداشناسی. مثلا اگر ما بخواهیم یک متن قابل قبول اعتقادی در این زمینه داشته باشیم، چیز شبیه الاعتقادات، رساله الاعتقادات مرحوم شیخ صدور، رساله الاعتقادات، الاعتقادات فی دین الامامیه، یک رساله ای داره مرحوم شیخ صدور عزیزه باشید، الاعتقادات و فی دین امامیه، که معمولا حاصل جمع روایات به خصوص که نقل کردیشون جمع آوری کرد. خب اما در عمل ادعی اون روش رو نه، اونم نه آدم های درجه پایین امثال شیخ مفید که یک وزنه خیلی بزرگ، مستحضر دیگه شیخ مفید خیلی وزنه بزرگیه. خب ایشون آمد و کتاب همون رساله علی اعتقادات شیخ صدوق را تصحیح کرد. این عبارت خیلی عبارت سنگینی است. این شیخ مفید بود که جرأت داشت، به خودش اجازه میداد در حریم شیخ صدوق وارد بشه و کلمه تصحیح به کار ببره. تصحیح الاعتقاد به ثواب الانتقاد، دو تا کلمه به کار برده که هر دو آب برمی داده. یعنی یه آدم معمولی بگه شهریش قطع شده است. تصحیح، اولا تصحیح، معلوم میشه که اونجا چیزای غیر صحیح وجود داره و تصحیح بشه. صرف این که یک کسی بگوید را من روایات را نقل کردم کافی نیست، معلوم می شود که باید تصحیح بشه سندن و دلالتن، یعنی استفاده از روایات من حیث سند من حیث دلاله، در هر دو حوزه نیازمند به تصحیح. بعدم به ثواب الانتقاد، خیلی الفاظ مفاهیم دقیقی به کار برده شیخ مفیدها، اونم ثواب انتقادهای درست. این انتقادها هم انتقادهای درسته، ایزون و هزار و دو و بیشتر به اون زدن ثواب انتقاد. خب بعدم این در چندین جا با مرحوم شیخ صدوق درگیر میشه. خب چی میگه مگه شیخ مفید؟ آیا جناب مفید سخنی غیر از شیخ صدوق دارد در اصل دیده و نگره نگاه؟ نه، سر سوزن اینا با هم اختلاف در اصل نگاه ندارن. چی باشه؟ که آقا ما در خداشناسی دیگه نمیتونیم بهتر از قرآن و روایات بگوییم. هم مرحوم مفید معتقده، هم مرحوم صدوق، در این اختلافی نیست. به قول استاد مطهری که در همین سه در نهج البلاغه دارن، مقدمه جلد 5 اصول فلسفه، اصلا حرف در این نیست که مگر میشود بهتر از روایات و قرآن گفت؟ امکان نداره، اصلا بهتری در کار نیست. عالی ترین همانه که در قرآن آمده در روایات آمده. پس دعوا سر چیز یا اختلاف سر چیز؟ دعوا که یعنی اختلاف علمی، دعوای علمی. اختلاف در اینه که آیا این که ما بخواهیم در حد قرآن و روایات درباره خدا بیندیشیم و بعد باور کنیم، این باور مبتنی بر معرفت دیگه، آیا صرف همین مدالیل ظاهریه، همین مفاد و مدلول لغوی ظاهری عرفی الفاظ یه مدالیل لغوی دارن که کتاب لغت بریم رجوع کنیم معنا کرده، بعد یه مدالیل عرفی هم دارن، عرفی نوع مردم، عوام مردم، با که با مقیاس‌های زمان و مکان و جسم و ماده و اینا سر و کار دارن، نوعا هر چی به اونها گفته بشه میرن تو همین مفاهیم. آیا وقتی که میخواهیم هو الاول و هو الاخر و هو الظاهر و هو الباطن و هو معکم و امثال اینا رو میخواهیم حالا بفهمیم، بله همین قرآن، چی بگیم؟ چجوری معنا کنیم اینها رو؟ مطابق همون فهم ابتدایی ساده ای که عرف متعارف معمول میفهمه همینو بگیم. بگیم آقا سلامت عقیده این است که همین معنی ظاهر را بگیری، از این ظاهر عدول نکن. خب این وقت چی میشود؟ میشه تشبیه. این میشه تشبیه به تشبیه که خود ائمه فرمودن مواظب باشید کسی که خدا را بالقیاس بشناسد لا یزال فی الالتباس الی آخر الدهر. یک کمی که دقت میکنید میبینید قضیه برعکس. بله باید رجوع کرد به قرآن و سنت و روایات در خداشناسی، اما چه کار باید کرد؟ به تعبیر زیبای مرحوم مای مطهری، استاد مطهری، سخن این است که این روایاتی که به ما میگه به قرآن رجوع کنید، به مثلا سنت، در سنت کمتر البته، علتش هم این هستش که سنت منهای اطرت، سنت منهای اطرت قابل اعتماد به لحاظ صدور نیست. این که میبینید در روایات حالا بحث سنت کمتر مطرح میشه، اون سنتی که وقتی اطلاق بشه همونی که صحابه نقل کردن چه، خب این مشکل داره. یکی به هر حال بحث کتاب الله و اطرتی دیگه، حالا نمیخوام وارد این ریزکاری ها بشوم، اینا همه حساب کتاب داره. کتاب الله و اطرتی هست که سنتی تو اطرته، نه اینکه کتاب الله و سنتی، نه کتاب الله و سنتی و اطرتی، سنتی از طریق اطرتی. این که میبینی در اون حدیث متواتر فرمود کتاب الله و اطرتی، بله به یک زور میزنن میگن آه جای دیگه فرمود از کتاب الله و سنتی، اولا ما سندش مشکل داره به لحاظ خود اهل سنت، نه سلم، نه اصلا ما دعوای سندی نمی کنیم، ما اصلا قبول داریم، ما یقین داریم پیامبر هم قرآن را به ارث داشته، هم سنت را، هم اطلاعات را. تو اطلاعات راه هست نه در طول، هم سنت معتبر را از اطلاعات بگیری. یک، یعنی اگر سنتی نقص شد خلاف اطلاعات اضربوه علی الجدار میشه. ابو هریره نقل کرده. اگر ابو هریره نقل کرده مطابق با علی ابن ابی طالب و با ائمه دیگر، خب اهلا و سهلا، ما همین رو داریم میشم. اما اگر احیانا یه نقل او کرده، عبدالله ابن مسعود نقل کرده، نمیدونم کی یک نقل کرده، نمیخونه با نقل امیرالمومنین، اونو میذاریم کنار. اختلاف اینجا میشه. خب مقصود چیست؟ این تعبیر استاد متحد تعبیر خیلی قشنگیه. مقصود اینه که الگوی شما و سرمشقتان در خداشناسی قرآن و اطرف باشه، نه اینکه لفظی جز الفاظی که در قرآن و سنت به کار رفته حق ندارید، حق ندارید یه تعبیری مثلا بگید واجب الوجوده، نگید آقا ببینید اونجا چی گفتن همونو بگید، این نیست. یک. و نه اینکه اون الفاظی که اونجا گفته شده با معنی ظاهریش بگیرید و بگید، اونم نیست، چون میشه تشبیه. این الگوه. شاهد خیلی زنده است، خدا رحمت کنه، این شاهد خیلی قشنگ راست میگه، این شهادت خیلی زیبایی میده. خب حق بزرگان را ما باید ادا بکنیم دیگه، انسانی که واقعا حق دارن، حق علمی معرفتی. این استاد مطهری که میبینید من اینقدر ازشون نام میبرم، الان متجاوز از هر میشود خدمت شما بخوام اقراقی درش نباشه، یعنی از لااقل از 60 به این طرف دیگه شما حساب کنید، 60 حداقل از 60 به این طرف دیگه شما مد نظرتون باشه که من درگیر بودم با آثار این بزرگوار، باید هم مطالعه میکرد. الان 86 دیگه، این زمان کمی نیست. خب مقالات بنده نوشتم براشون، من سالگرد ایشون معمولا یه مقاله براشون نوشتم، یعنی افکار ایشون اندیشه هایشون جمع میکردم، این مطالعات خیلی کردم در آثار استاد مطهری. حق داره. اولین بار این مطلب را مطلب ایشون یاستم، خب الحمدلله حالا بعدا خودمون کتاب رو کردیم دیگه، هم اما خب حق ایشان باید در جای خودش محفوظ باشه. حالا که دیگه پیدا کردیم ایشون رو بذاریم کنار، نه، همچنان باید یاد و استاد حق خاص داشته باشه. میفهمن شاهدش اینه که در همین روایت به اصطلاح مکاتبه عبدالملک اعیم که برای عبدالرحیم قصیر حضرت نوشته است، اینجا خود امام دو تا صفت را برای خدا به کار برده که در قرآن نیست. در قرآن نیست. مگه در قرآن جایی داریم که نوشته باشد هو الموجود؟ نداریم. مگر در آیه از قرآن داریم که آمده باشد که هو الثابت؟ مگه چنین لفظی در قرآن هست؟ نیست. پس خود این که امام صادق در ذیل حدیث میفرماید که هو الثابت الموجود و غیر از قرآن نگو، غیر از قرآن نگو، خودش داره میگه. اگر غیر معنیش این باشه که شما واژگانی الفاظی جز اون که در قرآن نگید، خود امام داره خلاف این عمل میکنه. یاد هو الثابت الموجود. اینی که در اون روایات دیگر هم فرمود قیاس نکنید، تشبیه نکنید، تعبیر نکنید، معنیش اینه. پس اون نکته شیخ مفید گفتم نقدی که بر مرحوم مثلا صدوق میشه که اگر بنا باشه که ما اولاً احادیث را بدون توجه به جنبه های سندی و اعتبار، اگر واقعا ببینیم یه حدیثیه مطلبی داره بیان میکنه که با محکمات و مسلمات تعارض داره، بذارش کنار، این اولا به لحاظ سند، به لحاظ مدلول خیلی مهمه، چجور باید معنا بکنیم. غیر از روایات فقهه، غیر از احادیث احکامه، نباید قیاس کرد. کسی بگه آقا اینا خطاب عرفیه، چون عرفه بگمی تو بازار خان، گذر خان، بازار مثلا بزرگ قم، پس این بازار تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، گلپایگان، مازندران، کجا کجا بگرده به این مردم چی میگن. برعکسه، میگه بازاری نیست، چون بازاری بشود میشود همه واژگان و مفاهیم مادی هستی، همه که تشبیه هم در تشبیه، این که نمیشه که خلاف اونه. لذا اگر بخواد تنزیه بشه نیاز به غور داره، نیاز به تأمل داره، تعقل تفکر داره، و الا بالاتر از اون چیزی که امیرالمومنین فرموده اصلا پیدا نمیشه. اما تا آدم بتونه اونا رو بفهمه، مغزا و مفاد و منظور رو بفهمه، احتیاج به تأمل عقلی اینها داره. پس خلاصه حالا پاسخی که من تا اینجا عرض کردم اینه که مراد الگو و سرمشق در خداشناسی قرآن باشه. البته یه نکته دیگر هم غیر از این که عرض کردم هست، چون وقت گذشته می شود هم ما دو دست مخاطب فرض کنیم، تصویر کنیم، یعنی یه مخاطبانی که توانمندی و صلاحیت این که وارد این ریزکاری ها و این جرف اندیشی های معارف را دارن هستن، ولی نیستن. لازم نیست که همه بیان در این میدان وارد بشن. بله اونا بیان همین بگن آقا لا جبر لا تفویض امرون بین امران، امر بین امران چی میگه نمیدونم، قبلا هم عرض کردم سلامت عقیده کافیه، سلامت عقیده آقا جبر غلطه تفویض غلطه، این امر بین امران چی میگه من نمیدونم. اما حالا اگر یک کسی توانست امر بین امران ملا صدرا تبیین کنه، استاد مطهری تبیین بکنه، اونم نکنه، او چرا نکنه؟ خود امام فرمود لا یعلمه الا العالم او علمه ایاه العالم، خود متن حدیث ها. از امام معصوم پرسیدن این امر بین امرن چیه؟ فرمود لا یعلمه الا العالم، عالم یعنی معصوم، اینجا عالم مرا خود ائمه، لا یعلمه الا العالم او من علمه ایاه العالم، پس معلومی که برای عده هم قابل فهمه. و صلی الله علی محمد.